رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، نصیر جونی مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 4 مارت رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شروع میکنیم. ساعت اینجا 6 بامداد است.
و با گرمترین سلام های بامدادی، من میرزای سلیمپورم و در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی شما خواهم بود. ساعت در پراگ 2 شب. در پایتخت جمهوری چک از آغاز شب به این سو باران میبارد و هوا با وجود یک اندازه سرد بودنش هرچی بیشتر بوی بهاران میکند و امیدوارم ناصر جان که در دوشنبه نکهت بهار به مشام بیشتر میرسد، نه؟
بله میرزا، من با شما حسد نمیبرم که بارون است اونجا، اما در ما بوی بهار بیشتر شاید میرسد. بر اساس معلومات مرکزی آب و هوا سنجی تاجیکستان، امروز انتظار میرود حرارت هوا در دوشنبه تا 19 درجه گرم شود. در قربان‌تپه همین طور تا 21 و در خوجند تا 18 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است. اما بنابر پیشبینی هواشناسان، هوای تاجیکستان امروز یک کمی ابری خواهد بود. هوای بهاری طوری به نظر می رسد پای بر قلمروی بدخشان، سردترین منطقه تاجیکستان هم می گذارد. امروز در خاروخ هوا باید تا 5 درجه و در مرغوب که از آغاز زمستان به این سو حرارت هوایش همواره زیر صفر بود، باری اول هوای تا 2 درجه گرم رو پیش بینی می کنند.
چه خوش ناصر جان، و به هر صورت دیده می شود که بهار در نهایت در این رقابت بر زمستانی بی‌نظیری که تاجیکستان شاهدش شد پیروز می شود. و شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله بامدادی سه شنبه 4 مارت را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه می رویم دنبال مهمترین اخبار جهان و ابتدا نگاهی به سرخط چند از این اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد دور سوم تحریمات علیه ایران را قبول کرد.
واشنگتن گفته است با رهبری نوی روسیه همراهی کرده نیست.
بلاروس میگوید مخالف سرسختش الکساندر کازولین را از محبس رها نخواهد کرد.
و پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشینکا در هفته روان با یک دیدار رسمی وارد دوشنبه خواهد شد.
و اکنون مشروع اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد دور سوم تحریمات علیه ایران را قبول کرد. 14 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت با استثنای اندونزیا که در رایگیری شرکت نداشت با قطعنامه رأی موافق دادند. قطعنامه جدید با دلیل از اجرای تقاضای شورای امنیت درباره قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش سرکشی کردن ایران تهیه شده، اعمال تحریمات سنگین‌تری مالی و مسافرتی بالای افراد و شرکت‌های مربوط با برنامه‌های هسته‌ای ایران را در نظر دارد. ایران دو دور قبلی تحریمات جاری کرده شورای امنیت را نیز قبول نکرده بود. تفصیلات این خبر در قسمتی اساسی برنامه.
رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشینکا روز پنجشنبه 6 مارت از تاجیکستان بازدید رسمی به عمل می آورد. در اثنای بازدید دو روزه خود یوشینکا با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات تت ا تت انجام خواهد داد. در پی گفت‌وشنود هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و اوکراین، تصویب چند سند بین دولتی و نشست خبری رؤسای هر دو جمهور نیز در نظر بوده است. بازدید رسمی رئیس جمهوری اوکراین از تاجیکستان قبلا 2 مرتبه موقوف گذاشته شده بود. باری اول یوشینکا را در دوشنبه در اوایل ماه نوامبر انتظار بودند، اما این بازدید بنابر اوضاع ناآرامی آن روزها در کیف به تأخیر انداخته شد. باری دوم رئیس جمهوری اوکراین سفر خود به تاجیکستان را در اواخر نوامبر موقوف گذاشت.
نتایج تقریبا تکمیل شده انتخابات رئیس جمهوری روسیه حاکی که دیمیتری مدودف بیش از 70% آرا را به دست آورده است. سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن قصد دارد با مدودف همکاری کند. اما اندریاس گروس رهبر هیئت ناظران شورای اروپا، تنها هیئت ناظران غربی که بر انتخابات روسیه نظارت می‌برد، این انتخابات را غیر عادلانه خوانده تنقید کرده است. روز دوشنبه نیروهای ملیسیه در مسکو ده‌ها تن از فعالان مخالفین را که علیه پیروزی مدودف تشکیل نمایش اعتراضی کرده بودند بازداشت کرد.
بانک ملی تاجیکستان به خاطر رسیدگی به سبب‌های پایین رفتن قیمت دلار آمریکایی در کشور کمیسیون ویژه تأسیس داده است، در حالی که قرب رسمی 1 دلار چیزی بیش از 3 سومانی و 45 дирам муқаррар шудааст, дар 4 рӯзи гузашта дар саррофиҳои он ҳудуди 3 сомонию 35 дирам фурӯхта мешуд. Ин ҳол масъулони бисёри аз саррофиҳоро водор ба тавқифи кори нуқтаҳои мубодилаи арз кардааст. Ба эътиқоди иқтисоддонҳо ва мақомоти Бонки Миллӣ, уфтухезҳои ба нохосту ғайриинтизори доллари амрикоӣ ба сатҳи зиндагии мардум ва ба иқтисоди Тоҷикистон беасар нахоҳад монд. Ин ҳама дар ҳолест ки қимати евро, воҳиди пули Аврупо, дар Тоҷикистон ба суръат боло меравад. Агар ҳафтаи қабл баҳои 1 евро ба 5 сомонию 12 дирам баробар буд, ҳоло он аз марзи 5 сомонию 20 дирам убур карда аст.
Вазорати хориҷаи Русия алайҳи таъсиси гурӯҳи байналмилалии идораи Косово эътироз карда гуфтааст, ин амр муноқизи қарорҳои созмони милали муттаҳид мебошад. Сухангӯи ин вазорат Михаил Каминин гуфт, таҳмили худсаронаи ин гурӯҳ метавонад мунҷар ба паёмадҳои ба гуфтаи ӯ ғайри қобили пешбинӣ дар Косово шавад. Гурӯҳи байналмилалии идораи Косоворо 15 кишваре ки истиқлолати Косово аз Сербистонро эътироф кардаанд таъсис додаанд. Сербистон низ алакай дар робита ба ташкили ин гурӯҳ ба созмони милали муттаҳид шикоят бурдааст.
Ширкати Гидро Ог, ки Русия қасд дорад нерӯгои хурди барқиёбии мавсум ба Москваи ноҳияи Ваҳдатро босозӣ ва 3 нерӯгои хурди дигар дар Тоҷикистон бунёд кунад. Вазорати энержии саноати Тоҷикистон гуфтааст, ки онҳо аснади фаннӣ дар замони Шӯравӣ таҳия шудаи ин сохтмонҳоро ба ҷониби Русия ироа карданд. Раҳбарияти ширкати Гидро Ок ба расонаҳои Русия гуфтааст, дар соли 2009 нерӯгои 18 сол бекорхобидаи Москваи Ваҳдатро комилан таҷдиду ба кор хоҳад андохт. Нерӯгои мазкур 550 киловатт тавоноӣ дошта, барои амалисозии ин пружа ширкат 16 миллион рубли русӣ, модели тақрибан 700 ҳазор доллари амрикоӣ масраф карданист.
Беларус мегӯяд далели аз зиндон раҳо кардани мухолифи сарсахти давлат Александр Козулинро намебинад. Вазири умури дохилаи Беларус Владимир Наумов ба хабарнигорон гуфтааст, дар қибали Козулин наметавон аз қонуни авф кор бурд, чунки дар ҳабс ба ӯ 4 дафъа ҷазои маъмурӣ доданд. Александр Козулин, рақиби президент Александр Лукашенко дар интихоботи 2 соли пеш, баъди ин маърака бо иттиҳоми ташкили намоишҳои зидди давлатӣ ба 5.5 соли зиндон маҳкум шуд. Ӯро ҳафтаи гузашта ба хотири ширкат дар маросими дафни ҷанозаи ҳамсараш фақат барои 3 рӯз аз зиндон جواب دادند. امریکا و اتحادیه اروپا رهایی به قید و شرط کازولین از محبس را تقاضا دارند.
یووری وزیر خارجه امریکا متیو بریزا در راه به ارمنستان قرار دارد. هدف سفری او در پی خشونت هایی که در یریوان منجر به هلاکت 8 نفر شد، به مذاکرات تشویق کردن دولت و مخالفین ارمنی است. فرستاده خاصی سازمان امنیت و همکاری اروپا هیکی تلویتی در همین حال در یریوان گفته است او شانس چنین مذاکرات به خاطر ختمی تنشی افتاده بین دولت و مخالفین را اندک میبیند. رئیس جمهوری ارمنستان روبرت کچریان در پای خشونت‌های پرقربانی شب شنبه وضعیت فوق‌العاده جاری کرده است. وضع در ارمنستان در پای انتخابات ریاست این جمهوری که به نفع سروزیر فعلیش سرژ سرکیسیان انجامید با خشونت پیچید. مخالفین نتایج انتخابات و پیروزی سرکیسیان را اعتراف نکردند.
و امروز در 4 ایالتی اوهایو، تکساس، ورمون و رود آیلند امریکا رایگیری های مقدماتی به خاطر تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه به انتخابات ریاست این جمهوری که به ماه نوامبر مقرر شده است دایر می شوند. انتظار می رود که سناتور جان مکین رقیبش مایک هکابی را در همه این 4 ایالت شکست داده شانس پیروزیش در سبقت برای دریافت مقام نامزدی حزب جمهوری خواه را باز هم تقویت دهد. اما در سنگر دموکرات ها شانس های هیلری کلینتون و باراک اوباما تقریبا برابر باقی می مانند. اوباما 11 رایگیری را برده است و این بار به هیلری کلینتون لازم است به خاطر حفظ شانس پیروزی دستکم در 2 ایالت بزرگتر تکساس و اوهایو به رقیب خود برنده شود. شنوندگان عزیز و اینجا میرسیم به پایانی بخش خبری مجله بامدادی سه‌شنبه 4 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنواندگانی عزیز و اکنون یک نگوی کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمه که در قسمت اساسی مجله بامدادی تقدیم شما خواهند شد.
موسیقی باز هم تنگتر و سختتر و شدیدتر شورای امنیت علیه ایران تحریمات بیشتر جاری کرد.
بحثی دوباره گرم شده ای گاز. گازپروم انتقالی گازش به اوکراین را 35% کاهش داده است.
از مسکو اکنون چی را شاید و باید منتظر شد؟ استقبال های گرم و هم نچندان گرم از پیروزی دیمیتری مدودف در انتخابات روسیه.
اکسی صدای تیراندازی ها در رشت و خاروغ. کوزمونتی که صدای تیر باز از یگان منطقه دیگری تاجیکستان بلند نخواهد شد.
و گودبای لینین. مجسمه دوهی پرولتریت جهان را از باقی مرکزی پایتخت تاجیکستان برداشتند. شنونده عزیز مجله بامدادی سه شنبه 4 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. موضوع اولی ما در قسمت اساسی برنامه این بار اعمال تحریمات نو سنگین تر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران است. شورای امنیت بعد از چند هفته مذاکرات و موافقت متن نهایی قطعنامه بالاخره شام دوشنبه به این تحریمات رای داد. دلیل تحریمات نو سنگین تر که دور سوم تحریمات شورای امنیت بر ضد ایران است، سرکشی آن کشور از توقف فعالیت های غنی سازی اورانیومش که می تواند به خاطر ساختن سلاح‌های هسته‌ای هم استفاده شود بوده است.
امریکا در از تحریمات جدید استقبال کرده، آن را به معنی اعتراف تهدید دوامدار از سوی برنامه‌های هسته‌ای ایران قلمداد کرده است. اما نماینده ایران این تحریمات را نقض قوانین بین‌المللی نامیده، گفته است اعمال آن به اعتبار شورای امنیت زیان خواهد رساند. تفصیلات بیشتری این خبر در گزارشی که همکاری ما لطیفی از نیویورک فرستاده است.
طوری که انتظار می رفت، بعد از چند هفته مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریمات شدیدتر بر ضد ایران که تقاضاهای این شورا جهت توقف برنامه های غنی‌سازی اورانیومش را قبول نکرد، رای گیری این مسئله را برپا کرده، نتیجه هایش به منفعت ایران نبود. بعد از 3 دور مذاکرات 14 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با طرفداری تقویت دادن تحریم ها آواز دادند. در آوازدهی تنها نماینده اندونزی شرکت نکرد. این علاقه بار سوم است که به خاطر سرکشی ایران از توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم که همچنین می تواند برای ساختن سلاح هسته ای استفاده شود، آن کشور مورد تحریم های بین المللی قرار می گیرد. فرستاده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد زلمای خلیلزاد سبب اعمال گشتن تحریم ها را چنین شرح داد:
The international community has no problem with Iran having a civilian nuclear power program
جامعه بین‌المللی با اینکه ایران برنامه سلحامیز هسته‌ای داشته باشد مشکل ندارد. ما می‌فهمیم که ایران برای نیروگاه‌های هسته‌ای که می‌سازد می‌خواهد مواد سوخت داشته باشد و جامعه بین‌المللی این را می‌پذیرد. به همین خاطر ما تأمین نیروگاه‌های بنیاد شده ایران با مواد سوخت از جانب روسیه را دستگیری می‌کنیم. ما اینچنین خوانی آن هستیم که موضوع تأمین سوزشواری را برای نیروگاه‌هایی که در آینده بنیاد می‌شوند با ایران محاکمه کنیم.
down the road for power production.
قطعنامه شورای امنیت به اعمال یک سلسله تحریمات مالی و مسافرتی علیه تعداد از مقامات و شرکت‌های مشخص مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران دعوت می‌کند. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا از نتایج آوازدهی شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال نموده، گفته است و همین طریق قطعنامه بار دیگر تصدیق می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران همچون خطر باقی می‌ماند. این در حالی است که سفیر ایران در سازمان ملل متحد محمد حزایی گفت قطعنامه قوانین بین‌المللی را پایمال کرده و اعتبار شورا را زیر شبهه می‌گذارد. تهران همیشه می‌گوید برنامه هسته‌ایش تنها طبیعت مسالمت آمیز داشته و یگانه هدفش دست یافتن به تولید نیروی برقی هسته‌ای است. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ایران باید این نکته را درک کند که در صورت ادامه سرکشیش می تواند با تحریمات باز هم سنگین‌تر روبرو شود.
The resolution that was just passed with no vote against it is an important
قطعنامه همین حال بدون یگان آواز مخالف به تصویب رسید. این گام خیلی مهم است و ایران باید درک کند که تو دمی که فعالیت‌های هسته‌ایش با تقاضاهای شورای امنیت جوابگو نباشند، ایران با پیامدهای ناخوش با فشار افزاینده روبرو خواهد شد.
And that Iran will face.
سازمان ملل متحد در مقابل ایران برای سرکشیش از متوقف کردن غنی سازی اورانیوم دو بار سال 2006 و سال 2007 تحریم های اقتصادی را اعمال کرده بود. کشورهای غرب به طبیعت صرف صلح‌آمیز داشتن برنامه های هسته ای ایران شبهه دارند و میگویند تهران توسط این برنامه‌هایش می‌خواهد با تولید سلاح هسته‌ای دست بیابد، اما تهران این اتهامات را همیشه رد می‌کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اعمال تحریمات نو سنگین تر بلوی ایران توسط شورای امنیتی سازمان ملل متحد. دیگر موضوع داغی بین المللی اکنون بحثی دوباره برخواسته بر سری پرداخت پول گاز بین روسیه و اوکراین است. شرکت گازپرومی روسیه جانب اوکراین را دیگر باره در نپرداختن قرضی جمع شده اش از این شرکت متهم کرد و گفت از روز دوشنبه انتقال گاز به اوکراین را 35% کاهش داده است. اما این بار یک نقطه جالب دیگری توجه این است که کاهش انتقال گاز به اوکراین همگی یک روز بعد از پیروزی دمیتری مدودیف در انتخابات رئیس جمهوری روسیه صورت میگیرد. مدودیف قراری معلوم رئیست شورای مدیران شرکت گازپروم را نیز بر عهده دارد. به حول و حال بحث نوی گاز بین روسیه و اوکراین همکاری ما میرزای سلیمپور پرداخته است.
روسیه از روز دوشنبه انتقال گاز به همسایه کشور اوکراین را در مجموع 35% کاهش داده، ولی همزمان میخواهد کشورهای مثل دفعه های گذشته در تهلکه افتاده اروپا را اطمینان خاطر دهد که این اقدام گازپروم اصابت به آنها نخواهد کرد. شرکت دولتی گازپروم، بزرگترین شرکت تولید کننده و فروشنده گاز روسیه، اوکراین را در نپرداختن 600 میلیون دلار قرض جمع شده اش از این شرکت عیبدار کرده، ابتدا صادرات گاز به اوکراین را 25 و تا پایان روز 35% کاهش داد. گازپروم میگوید این 600 میلیون دلار پولی نزدیک 2 میلیارد متر مکعب گاز است که اوکراین استفاده برده ولی پولش را نپرداخته است. سخنگوی گازپروم سرگئی کوپریانو وقتی تصمیم 25% کاهش دادن انتقال گاز به اوکراین را اعلام میکرد از جمله گفت:
продолжается неоформленное потребление газа на Украине.
استفاده رسمی نشده گاز در اوکراین ادامه دارد. تا حال قرارداد هم امضا نشده که ترتیب همکاری مین بعده در رشته گاز را تعیین کند. در چنین شرایط گازپروم به خاطر تامین منفعت های اقتصادی خود انتقال گاز به خریداران در اوکراین را از ساعت 10 روز دوشنبه 25% کاهش داد.
сократил поставки газа для потребителей Украины на 25%.
سرگئی کوپریانوف سخنگوی گازپروم. بعد چند ساعت سخنگوی شرکت نفت و گاز اوکراین یوری کارالچو گفت با آنها خبر رسیده که انتقال گاز از جانب گازپروم باز 10% دیگر کاهش یافته است.
از شرحی که نماینده گازپروم به ما داد برمی آید که به اعتقاد آنها اوکراین تا هنوز قرضهایش را نپرداخته است. ما می دانیم که قرضهای سال 2007 را پرداخت کرده ایم. چیزی که حل نشده باقی می ماند مبلغ بحثی است میان نفتگاز و شرکت میانجی اوکرگاز انرگو.
یوری کارالچوک سخنگوی شرکت نفت و گاز اوکراین. اما اوکرگاز انرگو کارخانه مشترک است که شرکت نفت و گاز همراه با روس اوکر انرگو میانجی دوم در تجارت گاز بین گازپروم و اوکراین تأسیس داده اند. هر دو شرکت میانجی از حساب به هم آمیختن گاز روسی با گاز آسیای مرکزی و به اوکراین فروختن آن فایده به دست می آوردند. اما سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا، ملقب به ملکه گاز اوکراین که سابقه طولانی بحث با شرکت گازپروم را دارد، از زمان دوباره نشستنش به ریاست کابینه وزیران در ماه دکبر شدیداً مخالف حضور و دخالت هر نوع شرکت میانجی در تجارت گاز بین روسیه و اوکراین شد. تیموشنکا شرکت های نظیر اوکرگاز انرگو و روس اوکر انرگو را جزء از سیاست های فساد زده و بمغزانه می شمارد. جالب این است که روز 1 مرد تیموشنکا اعلام کرد که شرکت اوکرگاز انرگو دیگر حق فعالیت در اوکراین را ندارد و از این بابت گاز روسیه به اوکراین توسط تنها شرکت دولتی نفت و گاز وارد می شود. اما همگی دو روز بعد از این اعلامیه پرسر و صدای ملکه گاز اوکراین، گازپروم دیگر بار قرض های کیف را به یاد آورد و لوله گاز اوکراین را 35% محکم کرد.
بحثی دیگر بار برخواسته بر سری پول گاز بین روسیه و اوکراین.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی سه شنبه 4 مارت را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را از این با بعد با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت خارجه امریکا گزارش راجع به استراتژی نظارت مواد مخدر برای سال 2008 را به کنگرس این کشور ارائه کرده است که مخصوص تلاش های جامعه جهانی در امر مبارزه علیه پرورش و قاچاق مواد مخدر است. این گزارش میگوید افغانستان و کشورهای امریکای لاتین تولیدگران اصلی مواد مخدر جهان محسوب شده، 90% کوکائین دنیا در بولیویا و 93% هروئین جهان در افغانستان تولید می شوند. تاجیکستان با محض همجواریش با افغانستان یک کشوری عمده ترانزیتی در راه قاچاق مواد مخدر افغانی باقی می ماند. اما آیا این گزارش درباره سهم تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر چی میگوید؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
تاجیکستان در گزارش بین المللی استراتژی نظارت مواد مخدر که از جانب وزارت خارجه امریکا آماده شده است، کشور عمده انتقال افیون و گراین افغانستان ارزیابی می شود. طبق گزارش یک قسمت بزرگ افیون و گراین افغانستان بیشتر طریق راه های زمینی تاجیکستان که مسیر شمال نیز نامیده می شود و بازارهای روسیه و اروپا می رسند. مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان حدوداً 40% به روسیه، 30% به اروپا و طریق ناحیه مرغاب 5% به چین انتقال می یابد. همچنین در گزارش آمده است به ایالات متحده نیز طریق تاجیکستان مواد مخدر وارد می شود، اما همگی 3% را تشکیل می کند و گذشته از این همین مقدار توسط افریقا به امریکای جنوبی نیز انتقال می یابد. در آژانسی مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان طریق تاجیکستان به اروپا و روسیه انتقال یافتن مواد مخدر را تایید، اما از ایالات متحده و امریکای جنوبی اظهار بی‌اطلاعی کردند. بابا جان شفیف مسئول مرکز مطبوعاتی آژانسی بر رادیوی آزادی گفت بار اول در تاریخ تاجیکستان در شرق کشور یک عملیات مشترک علیه یک گروه متشکل بین المللی صورت گرفت.
اصلا دولت چین همکارهای خود را با آگنتی نظارت مواد نشاور از خیلی وقت شروع کرده است، ولی همکاری که آن موجب بازداشت قاچاقبران یا که مصادره مواد مخدر شود تنها آخر سال گذشته اتفاق افتاد. بر اثر یک عملیات یک جویه میان کارمندان آگنتی و خدمات مخصوص دولت چین، یک گروه متشکل جنایی با شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و چین مورد بازداشت قرار گرفتند و از این گروه بیشتر از 500 گرم همگی مواد نشاور گراین مصادره گردید.
در گزارش وزارت خارجه امریکا با آن وجود که کوشش های حکومت تاجیکستان در مبارزه بر مواد مخدر ذکر می شود، اما کروپسیه یا فساد در سطح بالایی صد عمده این مبارزه نام برده می شود. در گزارش آمده است رهبران فساد زده در امر پیشرفتن تحقیقات ها جهت فاش کردن گروه های متشکل جنایی مانع ایجاد میکنند و در این گزارش کوشش های حکومت تاجیکستان علیه فساد ناموفق ارزیابی می شود. به همین منوال وزارت خارجه امریکا گروه های متشکل جنایی، مشکلات اجتماعی، سطح پست زندگی و معاش، بیکاری، عدم متخصصین، ضعف نیروهای مرزبانی، منطقه های نظارتشان دشوار، مهاجرت کاری به روسیه، ناامنی در افغانستان و مرز طولانی با این کشور را از عوامل دیگری پایداری و رشد قاچاق مواد مخدر طریق تاجیکستان نام میبرد. وزارت خارجه امریکا فعالیت حکومت تاجیکستان در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر را در قیاس با دیگر حکومت‌های آسیای مرکزی مؤثرتر ارزیابی کرده است. در گزارش وزارت همچنین آمده است تاجیکستان همکاری‌هایش را در این سمت با همه کشورها از قبیل روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و افغانستان درست هماهنگ کرده است. طبق اطلاع آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان، این کشور از روی مصادره و بازداشت افیون و گراین میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی مقام اول را گرفته است. تاجیکستان از روی بازداشت گراین در جهان بعد از چین و پاکستان و ترکیه در مقام چهارم قرار داشته، در بازداشت افیون بعد از ایران و پاکستان در مقام سوم می‌ایستد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
گزارش وزارت خارجه امریکا درباره استراتژی نظارت بر کشت و قاچاق مواد مخدر و سهم تاجیکستان در مبارزه علیه این وبای عصر. و شنونده عزیز، بخشی اول از قسمت اساسی مجله بامدادی رو در همین جا با نگاه به سرخط اخبار مهمترین این ساعت جمع بست میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دور سوم تحریمات علیه ایران را قبول کرد.
واشنگتن گفته است با رهبری نوی روسیه همکاری خواهد کرد.
بلاروس میگوید مخالف سرسختش الکساندر کازولین را از محبس رها نخواهد کرد.
و رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا در هفته روان با یک دیداری رسمی وارد دوشنبه خواهد شد.
در پی شنیدن سرخط اخبار، شنونده عزیز را دعوت میکنیم به سرخط مطالبی هم که تا پایان این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد توجه کند. از مسکو اکنون چی را شاید و باید منتظر شد؟ استقبال های گرم و هم نه چندان گرم از پیروزی دیمیتری مدودف در انتخابات روسیه.
عکس صدای تیراندازی ها در رشت و خاروخ کوزمونتی که صدای تیر باز از یکون منطقه دیگری تاجیکستان بلند نخواهد شد.
جنگ با مناره ها، چرا طالبان دست به تخریب مناره های پخش سیگنال تلفن های بی سیم می زنند؟
و گودبای لینین، مجسمه دوهی پرولتاریاتی جهان را از باقی مرکزی پایتخت تاجیکستان برداشتند.
اما فکر میکنم ناصر جان که شنونده عزیز را شاید با این همه گیردارهای سیاسی و غیر سیاسی تاجیکستان و جهان خسته کرده باشیم و بهتر از پیش از رفتن به ادامه برنامه با هم یک ترانه شنویم. شنونده عزیز مجله بامدادی، سه‌شنبه 4 مارس از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شمارش تقریبا تکمیل شده آرای انتخابات رئیس جمهوری روسیه هاکیس که در آن دیمیتری مدودف معاون فعلی سروزیر روسیه و نامزدی دستنشانده پرزیدنت کنونی ولادیمیر پوتین با کسب 70% آرا برنده شده است. نامزدی کمونیست گنادی زیوگانوف با نزدیک 18 و نامزدی حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی با 9% در سبقت نامزدها دو مقام بعدی را اشغال کردند. توم کیسی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا امیدوار است که همکاری‌های تنگاتنگش با مسکو در ساحات مهم در عهد مدودف نیز ادامه خواهند یافت. اما وای افزوده که پرزیدنت جورج بوش و وزیر خارجه کاندالیزا رایس درباره وضع دموکراسی در روسیه اظهار نگرانی می‌کردند، ولی انتخابات روز یکشنبه نتوانست این نگرانی‌ها را از بین ببرد. همین طور استقبال اکثر محفل های بین المللی از پیروزی مدودف چندان گرمی نبوده است که مسکو شاید انتظارش را داشت. چندی از این واکنش ها را در یک گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد خلاصه می کند.
واکنش های جهان به انتخابات پرزیدنتی روسیه از تبریک های محتاطانه، تنقید و نکوهش و در ماورای این دو از سکوت معنی دار ترکیب یافتند. به نظر می رسد اکثران آنهای صدا بلند می کنند که خود را مسئول یک چنین واکنش به این معرکه روسیه می دانند. ممالک دیگر یا این ضرورت را ندارند و یا پیامشان ویژه رهبران روسیه است نه برای عام. در حالی که شورای اروپا به نام دیمیتری مدودیف تبریک نامه گرم فرستاده خواستار تحکیم روابط اروپا با روسیه شد، اندریاس گروس رهبری هیئت ناظران از مجمع پارلمانی این شورا، یکی از چند گروه کمی ناظران بین الملل در انتخابات روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت امکانات های دموکراتی انتخاب کننده روس به استفاده ماندند.
Equal access of the candidates to the media and the public sphere in general.
جناب گروس میگوید انتخابات در دسترسی برابر نامزدها به رسانه‌های اخبار عام و محفل‌های اجتماعی پیشرفته به بار نآورد و عدالت انتخابات را زیر شبهه گذاشت.
Putting into question the fairness of the election.
عضو دیگر این هیئت نایگل ایوانس میگوید مقامات روسیه میبایست انتخاب کننده را سزاوار اعتماد بیشتر میدانستند و سبقت را با رقیبان ارزنده براه میماندند. شرکت کنندگان یک سبقت ارزنده اما نه در روسیه بلکه امریکا، هیلاری کلینتون و باراک اوباما هر دو از انتخابات روسیه انتقاد کردند. کلینتون پیروزی مدودیف را آغاز مرحله عقب نشینی دموکراتی در روسیه نامید و اوباما با دلسردی تذکر داد که انتخابات روسیه نه آزاد بود نه عادلانه. اما گرمترین پیام تبریکی به مسکو از بلگراد فرستاده شد. سروزیر سربیا وویسلاو کوشتونیتسا گفت مدودیف پیروزی بزرگی به دست آورد. به قول مطبوعات این پاسخ سربیا بود به پشتیبانی روسیه از بلگراد در مسئله کوسوو.
نخستین واکنش های بین المللی به پیروزی مدودیف در انتخابات رئیس جمهوری روسیه. اما در محفل های تاجیکستان پیروزی مدودیف رو چگونه استقبال میکنند و آیا از عهده او در تاجیکستان بیشتر چی رو منتظرند؟ آیا دیمیتری مدودیف خواهد توانست سرده های افتاده در مناسبات بین مسکو و دوشنبه رو رفع و راه رو برای همکاری موثرتر و ثمره بخشتر دو کشوری در روی کاغذ شریک استراتژی هموار کند؟ همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت با همین سوال ها پای صحبتی صاحب نظران نشست و از این صحبت ها گزارش را در آورده است که با هم میشنویم.
کارشناسان و محافل سیاسی در تاجیکستان عمدتاً به این نظرند که به دنبال انتخاب دیمیتری مدودیف به عنوان رئیس جمهوری روسیه، سیاست کرملین در نسبت کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان اصولاً دستخوش تحول نخواهد شد. ولی میگویند آنها در جزئیات و روند همکاری ها و مناسبات دو کشور پیش آمدن تحول به صورت حتمی ناگزیر است. این در حالی است که برخی دیگر از این تحلیلگران همچنین بر آن نظرند که از چند ماه به این جانب مناسبات روسیه و تاجیکستان دچار سردی شده است. ولی دولت عثمان، وزیر سابق اقتصاد در حکومت تاجیکستان و پژوهشگر اینستیتوت حقوق فرهنگستان علوم گفت امیدوار است با آمدن مدودیف برنامه همکاری های تاجیکستان و روسیه گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
از اینکه جناب مدودیف بسیار لیبرال است و بیشتر هم سمت رشد اقتصادی دارد، شاید در مثلا کشورهای آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری روسیه بیشتر شود، یعنی پیشروی ایجاد شود. روسیه که بیشتر به سمت اون امکانات، اون موقع جیوپولیتیکی و استراتژیک قبلا داشت و هدف دارد که اون رو برقرار کند، البته فکر میکنم که کار به سمت خوبتر میرود.
دولت عثمان، وزیر سابق اقتصاد در حکومت تاجیکستان، این در حالی است که دیمیتری مدودیف در مقام معاون اولی نخست وزیر روسیه، در حالی که تاجیکستان انتظار داشت روسیه از بودجه دولت برای ساختمان نیروگاه برق آبی ایراغون سرمایه اختصاص خواهد داد، گفته بود حکومت روسیه این کارا نخواهد کرد و به دنبال از جانب تاجیکستان در تابستان گذشته به صورت یک جانبه لغو شدن قرارداد ساختمان ایراغون توسط یک شرکت روسی با نام روسال که به گفته مقامات تاجیکستان به تعهدش عمل نکرد، مناسبات دو کشور به مرحله دیگری از سردی گرایید. رحمت الله ولیوف، استاد دانشگاه و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف میگوید این مشکل پیش آمده در روابط دو کشور اصولی است و با آمدن آقای مدودیف همچنان عمیق تر خواهد شد.
سیاست خارجی بسیار سمتی تاجیکستان با روسیه معقول نیست و تا وقتی که این چنین سیاست هست و تا وقتی که روسیه یک شریکی اساسی استراتژی خود را در آسیای مرکزی ازبکستان را انتخاب کرده است، این خنوکی بین روسیه و تاجیکستان باقی خواهد ماند. خنوکی که بین تاجیکستان و روسیه امروز پیدا شده است، این خود یک فشار است، فشار به روی حکومت سیاسی و فکر میکنم که این به فایده تاجیکستان است.
رحمت الله ولیوف، استاد دانشگاه و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف. ولی کارشناسان دیگر میگویند تغییر سیاست کرملین 100% به شخصیت آقای مدودیف وابسته نخواهد بود. به نظر این تحلیلگران سیاست های کرملین در نسبت منطقه از قبل تعیین شده و مدودیف قادر به وارد کردن تغییر قابل ملاحظه و اصولی در آن نخواهد بود. اگر تغییر هم پیش بیاید به نظر تحلیلگران با موافقت با آقای پوتین خواهد بود. علیرضا کرمانی، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای:
اگر هم ما تغییراتی ببینیم، اون هم با موافقت به نظر من آقای پوتین خواهد بود. یعنی به هر حال در سیاست خارجی همین تغییر چهره در ظاهر به دستگاه کرملین این امکان رو میدهد که اگر بخواهد چرخشی هم در جایی انجام بدهد و سیاست دیگری رو در پیش بگیرد، راحت‌تر این کار رو بکند. چرا که اگر آقای پوتین بخواهد ناگهان چرخش بکند، خب مفهوم دیگری خواهد داشت.
علیرضا کرمانی، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای: همچنین خیلی از تحلیلگران شایعات امکان جاری شدن نظام روادید میان تاجیکستان و روسیه را نیز بعید می‌دانند، ولی می‌گویند با توجه به سردی که در مناسبات دو کشور جای دارد و با نظر داشت گرایش روابط منطقه‌ای و جهانی، باز هم باید انتظار بود و دید که دمیتری مدودف خود را در کرسی ریاست جمهوری چگونه در خواهد یافت و از چی کار خود را آغاز خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
استقبال گوناگونه محفل های تاجیکستان از پیروزی مدودف در انتخابات روسیه. این انتخابات و این پیروزی همین طور یک موضوع اصلی در سرخط گزارش های مطبوعاتی بین المللی باقی میماند. مطبوعات غرب نحوه انتخاب مدودف در انتخابات را که صحنه‌اش خالی از رقابت و نتیجه‌اش از پیش معلوم بود و بعد شدید انتقاد کشیده، اکنون به این پهلوی مسئله هم میپردازد که آیا در عهد او در سنگری های مسکو چه تغییر را میتوان چشم دار شد. نوشته های مطبوعاتی بین المللی درباره انتخابات روسیه و پیروزی مدودف در این معرکه را همکارم ناصر جان مامورزاده خلاصه میکند.
پیروزی دمیتری مدودف در انتخابات رئیس جمهوری روسیه کاملا پیشگویی شونده بود. با اینکه نیروهای مخالف دولت به این معرکه سیاسی راه داده نشدند و حکومت در جریان انتخابات مداخله کرد، نتایج دیگری را انتظار شدن منطق نداشت، حدس میزند مطبوعات غربی. با این وجود انتخابات اخیری روسیه چیزی رو روشن نکرد. از یک سو مدودف سیاستمداری جدی است و احتمال به اجرای نقش حاکم دروغین کرملین راضی نمی شود. از جانب دیگر پوتین مثل پیشین یک شخصیتی بس مؤثر در روسیه است و او می تواند با صادر شدن جزئی ترین اشتباه از سوی مدودف او را از رئیسیت کشور دور بکند، هشدار می دهند نشریه های غرب. نیویورک تایمز می نویسد انتخاب شدن مدودف به حیث رئیس جمهور کلمیناسی تلاش های پوتین برای ایجاد محدودیت ها و تحت کنترل نگاه داشتن حکومت، تجارت و رسانه های خبری روسیه است که هنوز 8 سال قبل شروع شده بود. نشریه فرانسوی لی نویول ابسرواتور می نویسد انتخابات روسیه طبق عادت با تقلب و قانون شکنی ها صورت گرفت، اما خود شهروندان اصلا از نتایج آن قانه بودند. اما به اعتقاد این روزنامه، اندیشه این که مدودف من بعد نیز دست نگری پوتین باقی مانده و از خط کشیده او بیرون نمی رود خطاست. مدودف بازیگری زیرک در سیاست روسیه است و الیگارخ است. شرکت گازپروم یکی از ثروت‌های اصلی روسیه را توانست از خود بکند و شاید با همین گونه به اصطلاح آرامی به خود خواست خون را از پوتین کنار بگیرد. حالا روسیه شاهد انتخابات‌های سرشمار دیگر خواهد شد، پیشگویی میکند لی نویول ابسرواتور. تحلیلگر ادوارد لوکاس در صحافت ساندی تلگراف میگوید نظام سیاسی روسیه برای ناظران بیرون عملا نامفهوم و ناروشن باقی میماند. همه از قبل میدونستند که در انتخابات اخیر رئیس جمهوری روسیه کی پیروز میشود، اما کسی دقیقا نمیداند که این چی معنی خواهد داشت. حالا همه تنها تخمین میزنند مدودف در اصل چی کسی است؟ آیا وی در حقیقت لیبرال غربگراست یا دست نشانده سابق کارمندان کگیبی است که میخواهند به نظام کشور رنگ بار دهند؟ اما The Times در پیشگویی های خود اید به تقدیر رئیس جمهوری تازه انتخاب روسیه مطمئن است. به نوشته این نشریه، دمیتری مدودف با صدوری چند عملی ناجا در سمت گیری های سیاسیش روسیه را مواجه با صدمه میکند و در نتیجه بیشتر از همه خودش آسیب میبیند. مدودف انتخاب کننده مستقیم ندارد، او برای به این سمت برگزیده شدن باید از به اصطلاح سرپرستش پوتین مینادور شود، میگوید مؤلف مطلب. در همین حال نخست وزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف، یکی از مخالفین حکومت وقت روسیه، در مصاحبه اش با روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا انتخابات رئیس جمهوری کشورش را مراسم جنازه دموکراسی نامیده است و گفته است امروز روسیه به مرحله نوی تاریکی تاریخی وارد می شود. دولت حتی افکار جمعیتی را تحت نظارت خود گرفته است و اگر نیروهای مخالف پوتین با استفاده از فشار وارد پارلمان نگردند، رئیس جمهوری پیشین روسیه این کشور را از افتریتاریزم به سوی تتالیتاریزم خواهد کشید.
تلاشی پردابرداری های مدبوعات از چهره گویا آشنا ولی همچنان ناآشنای دیمیتری مدودف. شنونده عزیز، و اینجا بار دیگر سرخطی مهمترین اخبار این ساعت را یادآور می شویم. شورای امنیت سازمان ملل متحد دور سوم تحریمات علیه ایران را قبول کرد.
واشنگتن گفته است با رهبری نوی روسیه همکاری کرده نیست.
بلاروس میگوید مخالف سرسختش الکساندر کازولین را از محبس رها نخواهد کرد.
و پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکا در هفته روان با یک دیداری رسمی وارد دوشنبه خواهد شد.
اما پیش از رفتن به دنبال گزارش‌های باقی‌مانده این ساعت برنامه، گوش دهیم به یک ترانه دیگر، دلیر نظرف با چکچکی بارانی بهار.
چکچکی بارانی بهار شیرین است در یاد دارم شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار مهینم مهینت تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چکی چکی بارانی بار شیرین است دریا دارم
مجله بامدادی سه شنبه 4 مارس را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. تیراندازی سلاح بدستانی مربوط به محمد باقر محمد باقر و فرمانده سابق یک نهاد مرزبانی در حوالی شعبه ملیسه شهر خوراق و همین طور زد و خورد بین ماموران اعزامی و محلی دو نهاد وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهرک رشک که هر دو در ظرف یک ماه اخیر صورت گرفتند در ذهن مردم بلافاصله خاطرات سالهای جنگ شهروندی را دوباره بیدار کرد. این دو رخداد به نظر برخی تحلیلگران همچنین بیانگری آسیب پذیری وضع تاجیکستان هم بوده است، یعنی به این معنی که وضع در کشور میتواند یک اندازه وابسته تنها این عامل باشد که این یا آن فرمانده فعال و یا سابقش این صبح با دست چپ از خواب برخیسته یا با دست راست.
ولی تحلیلگران میگویند تیراندازی های اخیر انگیزه و یا زمینه های سیاسی نداشت، بلکه اقداماتی بیشتر خودمانی بود که به این دلیل نمیتواند منجر به تشنجی وضع عمومی سیاسی و نظامی در و باعث ایجاد خلل در ثبات و صلح تاجیکستان شود. و اما کی ضمانت داده می تواند که عین صدای تیر دیر یا زود از دیگر منطقه کشور بلند نخواهد شد؟ همکار ما در دوشنبه براتی یوسفی با چشماندازی به فراسوی آنچه که در رشت و در خوراق گذشت.
اتفاق افتادن دو حادثه درگیری مسلحانه در ناحیه رشت و شهر خوراق در یک ماه اخیر نظر و سر و صداهای زید و نقیز در جامعه تاجیکستان را به بار آورده است. زیرا منظور از توجه افزاینده به این دو حادثه اخیر آن بود است که هر دو نیز در شرق کشور منطقه اصلی حضور نیروهای مخالفین سابق حکومت تاجیکستان با وقوع پیوسته و در تصور مردم احساس فعال شوی نیروهای مخالفین سابق در مقابل حکومت کشور را جا داده است. اما برخی از تحلیلگران بر اینند که درگیری های مذکور هرچند در میان نیروهای سابق مخالفین و مقامات انتظامی حکومت تاجیکستان صورت گرفته است، ولی این مورد را نمی‌شده است به عنوان ظهور دوباره مخالفت های سیاسی نام برد. با اعتقاد عبدالغنی محمدعظیموف، سیاست‌شناس تاجیک، تقریبا درگیری‌های در 5 سال اخیر میان گروه و نیروهای مختلف با نیروهای حکومتی اتفاق افتاده را نمی‌شود با هدف‌های سیاسی سرزده به هو گذاشت، زیرا می‌افزاید اکثرا این درگیری‌ها با شمول درگیری‌های اخیر در رشت و خارق از سوی گروه‌های صورت گرفته است که خیلی کوچکند و هدف‌های برخوردهایشان نیز سیاسی به نظر نمی‌رسد.
این مناقشه‌ای که در ساختار قدرت می‌شود، البته علاقه اسپکت سیاسی، یعنی جنبه سیاسی خود را گم کرده است. مناقشه که در غرب گذشت اینم باشد ویران شدن سوبردیناسیه بین ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی، یعنی هماهنگ نشدن حرکت آنها می باشد. البته اینها اکنون یک گروه متشکل باقی می مانند، لیکن البته اسپکت یعنی جنبه سیاسی خود را گم کردند.
عبدالغنی محمدعظیموف، سیاست‌شناس تاجیک، صحبت میکرد. و اما به نظر شاکرجان حکیموف، کارشناس تاجیک، علت اصلی سرزدن درگیری های اخیر در شرق کشور فرصت جویی و ماهرانه از این فرصت ها استفاده کردن نیروهای در داخل مقامات تاجیکستان است که خواستار اختلاف های بیشتر در جامعه کشور می باشند. و نیز علت دیگر این درگیری ها را آقای حکیموف فشار بر سر رزمندگان سابق نیروهای مخالفین تاجیک و اقدام های برکناری آنها از منصب های مختلف نام می برد.
به هر حال این از آن گواهی می دهد که حالا نیز میان سابق افسران و عسکرانی که جانبدار اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بودند و طبق سازشنامه های مربوطه به مقامات مختلف حاکمیت دولتی و از جمله قدرتی و مقامات وزیر حقوق به کار گذاشتند، کوششی از کار دور کردن آنها نیز است. و در شرایط تاجیکستان طوری که معلوم است کارخانه ها کار نمی کند و مردم مشکلات اجتماعی دارد، شاید برای اون افسران و عسکران این یگانه منبعی بود که طلبات مینیمالی زندگیشان را قانع میکنند، ولی افسوس که همین طور نشد و در این زمینه همین گونه مشکلات به وجود آمد و تلفات جانی نیز جای داشت.
آقای حکیموف اما میافزاید حمله به شعبه امور داخلی شهر خارق را میشود به عنوان واکنش مردم در مقابل کم توجهی و اصلا بی توجهی مقامات حکومت تاجیکستان به مشکلات اجتماعیشان نام برد و میگوید در ضمن اگر حکومت تاجیکستان به مشکلات مردم از چنین اصولی رسیدگی کار بگیرد، وقوع حادثه های همسان در آینده نیز ناگزیر خواهد بود. ولی مهدی صابر، تحلیلگر مسائل نظامی، میگوید وقوع حوادث اخیر در شرق تاجیکستان دلیل فعال شوی گروه و نیروهای مخالفین سابق تاجیک نیست، بلکه دوباره جای پاک افتن افراد الهیده سلاح به دست و باز پس برگردانیدن مقام و اعتبار از دست رفته شون حداقل در یک منطقه الهیده است.
در وسطش همین خواندنه که ری اترگست به خواه حکومتی شدن، همونو آدمه بودن که به همین وظیفه ها لایق نبودن. آنها مثلا یا راننده هستن یا که میکانیزه هستن، آنها رو آوردن به وظیفه که در این وظیفه های مسئول باید شخصان اکادمی های حربی خدم کرده باشن و همین خیلی وظیفه اونو را به صورت حرفا گرفتن. حالا که از همین نوعی ها صدها و این هم زیاد جوانان هستن که اکادمی رو تمام کرده هستن، صد تا اونهای بلد حربی را به کار میگیرن. سبب اساسی این گروه های همون مخصی هستن که میخواهن که اونو نفوذ داشته باشن، لیکن اینجا باید دست حکومت دور باشد، چون که ما حکومت داره به خاطر ما رو باید حکومت تامین کنه، گروه الهیده.
مهدی صابر، تحلیلگری مسائل نظامی، صحبت میکرد. این در حال است که درگیری ها در منطقه داغ زمان جنگ شهروندی یعنی شرق کشور در گذشته هم به وقوع می پیوست و اکثرا هدف این درگیری ها از سوی حکومت خونسا کردن نیروهای سرکش سلاح به دست بوده است. اما به اعتقاد کارشناسان موردهای نیز اتفاق می افتاد است که در واکنش به این چنین اقدام های حکومت این گروه ها به ساختمان مقامات حمله آورده و حتی در مقابل مردم محل های مختلف از زوراوری کار می گرفتند. زیرا می گویند دلیل آن است که در پاسخ به این چنین عمل ها مردم محلات دست به نمایش ها زده از مقامات دولت خونسا و برقرار ساختن آرامی در مناطق را طلب می کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عکسی صدای تیراندازی ها در رشت و خاروخ.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و اما در ادامه مجله بامدادی از افغانستان، جنگیان طالبان با گذشت چند روز از ضرب الاجلی که به شرکت های تلفن های موبایل داده بودند به تخریب مناره های پخش سیگنال این شرکت ها شروع کردند. طالبان میگویند نیروهای پیمان نظامی ناتو از سیگنال این شرکت ها با هدف تعقیب جنگیان طالبان استفاده میبرند و به این دلیل شرکت ها باید پخش سیگنال های خود را در ساعت های شبانگاهی قطع کنند. اما تخریب و یا به اصطلاح جنگ با مناره ها چی عواقبی در پی دارد و به اقتصاد افغانستان جنگ زده چه خساراتی میتواند وارد کند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
منصبداران افغان میگویند شب یکشنبه سلاح بدستان در منطقه سنگین ولایت جنوبی هلمند یک برج مخابرات را ویران کردند. پیش از آن روزهای جمعه و شنبه در ولایت قندهار دو برج دیگری مخابرات با حمله های سلاح بدستان مواجه شده بودند. هفته گذشته طالبان جنگجوی از شرکت‌های تأمین کننده مخابرات طلب کردند که از ساعت 5 شام تا ساعت 7 بامداد فعالیت شبکه‌های مخابرات را قطع کنند. به قول آشوبگران، نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو با استفاده از سیگنال تلفن‌های موبایل پنهانگاه‌های آنها را تشخیص و مورد حمله قرار می‌دهند. طبق گزارش‌ها، عملیات ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا بر مقابل بعضی رهبران طالبان ماز شبانه به وقوع پیوستند، اما بسیاری از سیاستمداران و مردم عادی این ادعای طالبان را بی‌اساس می‌شمارند. وکیل مردمی افغان شکریه بارگزای می‌گوید هدف از حمله‌ها بالای برج‌های مخابرات رسانیدن ضرر به اقتصاد کشور است.
فکر نکنم چه اصلی او لوی عمده عملی دغه خبرې پدې چې
من فکر نمی کنم که سبب اساسی تشخیص مکان آشوبگران با استفاده از سیگنال باشد، زیرا نیروهای افغان و بین المللی اگر خواهند روزانه هم عملیاتشان را راه اندازی می کنند. ولی ما باید در خاطر داشته باشیم که شبکه های مخابرات بی سیم برای افغان های عادی خیلی مهم است. مردم به آن احتیاج دارند و از آن استفاده می کنند.
در
اکثر کل مناطق افغانستان مخابرات بی سیم یگانه واسطه ارتباط با عالم بیرون است. در افغانستان این نوع خدمات بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 ظهور نموده تا کنون از بخش های فوق العاده فایده آور اقتصاد افغانستان به شمار می رود. فعلا 4 شرکت مخابرات تقریبا تمام گوشه های دوردست افغانستان را فرا گرفتند. محو برج های مخابرات هزارها مشتری تلفن های موبایل و از جمله خود طالبان را از مخابرات محروم می کند.
جنگ طالبان با مناره های تلفنی. و در پایان این ساعتی برنامه یک گزارش دیگر داریم از دوشنبه. مجسمه ولادیمیر ایلیچ لینین پیشوای کمونیستان جهان از باغ مرکزی شهری دوشنبه با بنیاد مصوری تاجیکستان انتقال داده شد. تصمیم در این باره سوی شهرداری دوشنبه هنوز ماه نوامبر سال گذشته گرفته شده بود. طبق قرار حکومت تاجیکستان باغ مرکزی پایتخت با افتخاری بزرگداشت 1150 سال گردی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک ملک الشعرا با عبدالله رودکی نامی باغ استاد رودکی را گرفت و در آن مجسمه محتشم شاعر بزرگ گذاشته خواهد شد. اما برکندن مجسمه لینین در باغ مرکزی را کمونیستان تاجیک چون یک عمل غیر قانونی ارزیابی کردند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
انتقال آخرین مجسمه لینین پیشوای کمونیستان شوروی پیشین از باغ مرکزی دوشنبه به خزینه بنیاد مصوری تاجیکستان که در شام شنبه و یک شنبه اخیر صورت گرفت، ناراضگی شدید شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور و بقیه هم حزبیان او را به بار آورده است، زیرا به دنبال اتخاذ قرار شهرداری جهت انتقال این مجسمه رئیس کمونیستان تاجیکستان آن را یادگاری تاریخی عنوان کرده و از حکومت درخواست مساعدت بر نصب مجسمه در محل دفتر حزب در پایتخت کشور را کرده بود. آقای شبدالوف برکندن هیکل لینین را که بر پایه قرار حکومت استوار شده است یک عمل غیر قانونی و حتی اوباشانه ارزیابی کرد.
قانون که با دست خودمون قبول میکنیم در پارلمان و مجلس ملی که همین رئیس شهر رئیس مجلس ملی هست او را تصدیق میکند و پریزیدنت او را تصدیق میکند، یعنی قانون یادگاری تاریخی همین همین خیلی قبول شده بود و چی خیلی با دست خود همین قانون پایمال میکنیم.
در همین حال شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه گفت تصمیم انتقال مجسمه لینین از باغ مرکزی از سوی شهرداری دوشنبه در ماه نوامبر سال گذشته گرفته شده است، زیرا بر اساس قرار حکومت تاجیکستان باغ مرکزی پایتخت به افتخار بزرگداشت 1150 سالگی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک که امسال برگزار می شود نام باغ استاد رودکی را گرفت و در دایره برنامه تجدید و نوسازی باغ مذکور هیکل محتشم استاد رودکی در آنجا گذاشته خواهد شد. آقای سعیدوف افزود رئیس حزب کمونیست تاجیکستان می تواند در موافقه با اداره حفظ یادگاری ها و شهرداری اجازه استقرار تندیس لینین در محل دفتر حزب را به دست آورد.
ایشان امکان دارند که در موافقه با فوند مذکور درباره استفاده بری من بعد این هیکل کارهای خود را به سامان رسانند.
این هم در حال است که به باور نمایندگان برخی از احزاب سیاسی از جمله سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هیکل لینین در هیچ صورت نمیتواند رمز مختاریت تاجیکستان را افاده کند. با باور آقای حسینی هیکل لینین درست برعکس نشانه از استیلا و به مستملکه تبدیل دادن این سرزمین از سوی روسیه کمونیستی بوده است.
هیکل لینین اصلا این یگان نشانه مختاریت و استقلالیت تاجیکستان نبوده، بلکه معلوم است که این ابتدایی از استقلال بیرون شدن و در مستملکه یک امپریه بزرگ افتیدنی تاجیکستان بود. اگر یادگاری تاریخی باشد هیکل، یا را برن در یکان موزه نگاهش بیدارن.
بعد از درگذشت لینین، بنیادگذار نظام کمونیستی و دولت شوروی به نشان احترام و پاس خاطر وی، هیکل و نیمپیکرهای بیشمار او در شهرها و رستاهای قلمرو این کشور گذاشته می شدند و این کار تقریبا به یک انعنه و سبقت سیاسی تبدیل یافته بود. تاجیکستان نیز به حیث یکی از کشورهای عضو این اتحاد از رعایت این انعنه و سبقت در کنار نبود و ده ها مجسمه و پیکرهای لینین در شهر و رستاهای این کشور گذاشته شده بودند. اما با شکست نظام کمونیستی و پاشخوردن شوروی و اعلام استقلالیت کشورهای به اصطلاح آن وقت برادری، مناسبت با لینین به حیث رمز این نظام تغییر خورد و گاه ها برکندن مجسمه های وی باعث نزاع و ناآرامی ها نیز شده اند که نمونه گویای آن برکندن هیکل لینین در سال 1991 در میدان نزد شورای عالی تاجیکستان از طرف نیروهای دموکراتی بود. کمونیستان تاجیکستان به نشان اعتراض از برکندن هیکل مذکور در دوشنبه دست به تظاهرات گسترده زدند و با فشار وکیلان شورای عالی وقت که اکثر کل عضو حزب کمونیست بودند، قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی مجبور به استعفا شد و یکی از اتهاماتی که آن وقت علیه مقصود اکرامف اعلام و باعث به محبس کشیدن او شد نیز برکندن همین هیکل لینین بود، زیرا با قرار مقصود اکراموف شهردار دوشنبه مجسمه ابوالقاسم فردوسی از حماسه سرایان بزرگ فارس و تاجیک جایگزین هیکل لینین در مرکز پایتخت تاجیکستان شده بود. ولی حالا که آخرین مجسمه لینین از شهر برچیده می شود، این تصمیم میان جمعیت پایتخت به استثناء کمونیستان هیچ واکنش به بار نآورده است. این هم در حال است که شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید با ارسال یک نامه باز هم به رئیس جمهور مراجعت خواهد کرد، هرچند که قبلا نیز در این زمینه دو مرتبه به او مراجعت کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برکناری مجسمه لینین از باغ مرکزی دوشنبه. شنوندگان عزیز، این مطلب ساعت اول مجله بامدادی سه‌شنبه 4 مارس را به پایان میبرد.
تا یک ساعت دیگر برنامه های ما رو نشری تازه خبرها و سه مجله آینده‌ساز جهانی ورزش و علم و فناوری ادامه خواهند داد.
با برنامه های رادیوی آزادی باشید.
مثل بارانی گاه ابر و طوفانی گاه با خیال دیگر قصه عشق منم میخوانی گاه با خیال دیدار قصه عشق منم میخوانی
هم تنها نشستیم، زمانیش با هم دو بسته، امیدگاه هم آرزو شکسته، تو رفتی و منم تنها، تنها میان بند غم ها، کی دیدم جز نگم.